کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در سینه‌ام ز دوری تو غیر آه نیست. ما را به غیر سایت آقا پناه نیست. وقتی که هست جلوه خورشیدی شما، اصلا مجال جلوه انوار ما نیست. ای سینه زن، ای سینه زن ترین غم مادرت، بیا این انتظار سینه ما که گناه نیست. امشب بیا و درد دلت را به من بگو، امشب بیا و درد دلت را به من بگو. گرچه دلم به سنگ صبوری چاه نیست. ای روز خانه پهلوی مادر، نگاه کن، اشک دل است می چکد، اشک نگاه نیست. آقا ببخش، آقا ببخش، روز دیگر حرف می زنم. آقا ببخش، روز دیگر حرف می زنم. امروز حال مادرتان رو به راه نیست. سلام میگم به همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا. امروز به روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و منسوب به اون حضرت، این روز رو به محضر همتون، مخصوصا به محضر مقدس و مبارک حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، تسلیت و تعزیت میکنم. امروز هم با برنامه سمت خدا لحظات و دقایقی رو مهمون خونه هاتون شدیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. جناب آقای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمن عرض سلام و تسلیت دارم.
سلامت باشید. حیفه که امروز در برنامه سمت خدا صحبتی از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نشه و نکاتی رو از زبان شما نشنویم. فکر میکنم که برنامه رو مزین بکنیم و منور بکنیم به نام نورانیون حضرت و بعد انشاءالله به بحث برسیم.
دو نکته مهم و از دو منظر کلی و کلان لازم هست که ما نسبت به شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. یک نکته در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی هست، حضور فاطمه سلام الله علیها به طور قطع و یقین به اعتراف دوست و دشمن، این دیگه بیانی نیست که ما دوستان بخوام بگیم، دشمنان هم قبول دارن، که حضور دنیا خواهانه نبود. به این معنا که فاطمه سلام الله علیها اگر زبان به اعتراض باز میکنه، اگر اون خطبه قرار رو داره، اگر بحث فدک مطرح میکنه، اگر بحث از دفاع حضرت علی علیه السلام، به عنوان نگاه دنیوی نیست، این رو همه بهش اعتراف داره. اون چیزی که در نگاه فاطمه سلام الله علیها هست و همه ما باید در این حوزه مسائل سیاسی اجتماعی به عنوان یک الگو در نظر بگیریم، ولایت مداری فاطمه سلام الله علیها است. یعنی با اینکه فاطمه خودش مظهر تام و اتم اسماء و ذات حضرت حق هست، با اینکه خود فاطمه به حسب حقیقت و باطن چیزی کم از پیامبر نداره، گرچه نبوت تشریعی ندارد اما عصمت الله الکبرا هست، نبوت تشریعی ندارد اما بقیت الله هست، بقیت النبوه است. با اینکه این چنین مقامات تکوینی رو داره، معذارید ببینید که چگونه وقتی که ولی زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، تمام این وجود تام و اتم که از نظر تکوین و باطن هیچ فرقی بین فاطمه و علی من حیث باطن نیست. گرچه ظاهر متفاوته اما از جهت حقیقت کلهم نورون واحد، همه اینا یک نور، یک حقیقت، همه مظهر اسماء و صفات الهی، همه مظهر ذات حضرت حق. اما مع ذلك وقتی در ارتباط با مسائل دینی تشریعی مطرح میشه، ببینید فاطمه چگونه در بس تابع ولایت و از ولایت زمان و ولی زمان داره دفاع میکنه و حمایت میکنه. خب این یک حرکت، حرکت شخصی نبود، قضیه شخصیه نبود، بلکه یک جریان اعتقادی است که حضرت داره اینو بازش میکنه برای تمامی اونهایی که میخوان به دنبال این نبوت و این رسالت و این شریعت حرکت کنن. محور عمده مسائل اسلامی اونها باید ولایت مداری باشه. این ولایت در زمان امیرالمؤمنین باشد، در زمان امام مجتبی باشد، در زمان امام حسین سلام الله علیه اجمعین، تا میاد در زمان ظهور، در زمان امام زمان سلام الله علیه و در زمان غیبت. همون حسی که فاطمه سلام الله علیها در مدینه داره، اون احساسی از وظیفه‌ای رو که داره، اون احساس رو شیعیان موظفن، مسلمین موظفن بکشونن بیارن تا ابدیت زمان، که همیشه این محور ولایت حاکمیت داشته باشه و آموزه‌های جزئی رو که در دین ما وجود داره اینا رو ارتباطش بدن با اون ولایت مداری کلان. مثلا ببینید میاد در اسلام عزیز ما میاد میگه که بچه ها حرف بابا رو گوش کنید، میاد نوعی ولایت رو برای پدر در محیط خانواده میاره، نوعی ولایت رو میاد در مراکز مختلف نصب میکنه که حالا وقتش که من با صحبت کنم. اجمال قضیه همه اینا در حقیقت برای احیاء روح ولایت مداریست. بنابراین اون چیزی که شاخص مهم از این مقطع زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها باید بگیریم این است که امروز من مسلمان اگه میخوام ببینم که آیا اسلام فاطمی دارم یا نه، اسلام مرضی فاطمه دارم یا نه، ببینم در حفظ حراست از و پاسداری از مرز ولایت چه نوع حضوری دارم، آیا واقعا حضوری فعال دارم، دشمنانی که از داخل و خارج حمله کردن و دارن این عنصر سازنده و این عنصر حیاتی جامعه اسلامی رو دارن میخوان از بینش ببرن، من چقدر مدافع هستم، چقدر پذیرا هستم. این یک نکته در باب زندگی از زهرا سلام الله علیها در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی. نکته بعدی در حوزه مسائل شخصی و خانوادگی، واقعی زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها علی‌رغم این که میگن فاطمه الگوی زنان مسلمان هست، این واقعا مظلومیت فاطمه است، نه، الگوی انسانیت است، چون انسان کامله، انسان کامل محدودیت جنسیتی نداره که بگیم محدودی به زنان است یا محدود به مردان است، نه، انسان کامل الگوی انسان هاست. حالا این انسان ها در دامنه وجودشون متفاوت میشن، یک دسته میشن خانم، یک دسته میشن آقا، اما همه اینا انسانن و فاطمه سلام الله علیها انسان کامل است. انسان کامل الگو و اسوه است برای همه انسان ها. تا اونجایی که این تعبیر رو دقت کنید چقدر مهم، امام زمان سلام الله علیه با اینکه انسان کامله، با اینکه شخصیتی است که بقیت الله است، شخصیتی است که مظهر اسماء و صفات الهی و ذات حضرت حق است، معذاری که فرماد الگوی من مادرم فاطمه است. ببینید این نشون میداد مقام فاطمه سلام الله علیها رو، خیلی مقام بالایی است.
حجت خداست بر ائمه.
احسنت. همین رو الان می‌خواستم اشاره کنم از زبان امام عسکری علیه السلام که نحن حجت الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. فاطمه لیلة القدر است. انا انزلناه فی لیلة القدر. این ارتباطات رو الان بحثش نیست که عزیزان بیننده برن مطالعه کنن ببینن حداقل دورادور مقداری به شخصیت فاطمه نزدیکتر بشیم و آشناتر بشیم. خب نکته داخلی این است که آیا این شخصیت نباید برای همه ما الگو باشه؟ در امور خانواده چه میکرد؟ فاطمه هم همسر بود و هم مادر بود و هم فرزند بود، همین این عناوین رو داشت دیگه. در حکم فرزندی با پدر چه میکرد؟ در حکم همسری با امیرالمومنین چگونه برخورد میکرد؟ در حکم مادری با بچه‌ها چگونه برخورد میکرد؟ ابعاد بشری هم داره، اینجور نیست که بگیم فاطمه سلام الله علیها ابعاد بشری ندارد، یک موجود 100% ربوبی و الهی است. نه، جنبه های بشری هم انسان کامل دارد. اگر جنبه های بشری رو دارد، بالاخره احساس های بشری هم هست دیگه. پیامبر فرمود انا بشر مثلکم، منم بشر مثل شما هستم. درسته که یوها الیه، اما انا بشر مثلکم رو نفی نمی‌کنه. یوها الیه نافی مثلیت او با دیگران نیست. منم ابعاد بشری دارم، منم فشار و مشکلات و سختی ها و درد ها و غم ها و نشاط ها و احساس هایی که ریشه ای در جنبه های بشری داره، همه اینا رو من دارم.
اگر نبود اصفه نمیشد.
اصفه نمیشد، احسن. بنابراین وقتی که این ابعاد بشری هم فاطمه سلام الله علیها داره، بر اساس همین مسئله ما میگیم باید نگاه کنیم به زندگی فاطمه، ببینیم در همسری چه میکرد، در مادری چه میکرد، در فرزندی چه میکرد. و واقع شاه شریعتی خیلی دردناکه که انسان سرمایدار از گرسنگی بمیره. آدمی که در کنار اقیانوس آب گوارا و زلال از تشنگی بمیره، واقعا باید هزار اف بر این نوع انتخاب کرد که در کنار اقیانوس مواج از آب گوارا اینقدر انسان همت نداشته باشه که به قدر حیات و احیاش بگیره. ما با داشتن چنین اسوه ها و الگوهایی، زندگی مشترک خانوادگی امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیها، با داشتن همین ابعاد بشری که عرض کردم، نمیتونه برای ما الگو باشه؟ نمیتونه ما ازش درس بگیریم؟ وقتی این همه خانواده هایی داریم و این همه مشکلاتی در درون خانواده ها، آوارهای طلاق‌های بالا، عدم تفاهم‌ها، دعواها در محیط خانواده‌ها، ناسازگاری‌ها، حواس‌پرتی‌های برای افراد، بی‌توجهی به جوانان و فرزندانشون، بی‌توجهی فرزندان به پدران و مادرانشون، این واقعاً این قابل قبوله در یک جامعه‌ای که ما فاطمیه داریم، در جامعه‌ای که عاشورا داریم، در جامعه ای که ما ایام و مناسبت ها به لحاظ این محورهای عظیم و عزیز و بزرگ داریم، اما اینجور فقیر زندگی کنیم؟ اگه واقعا نفر بیاد ماها رو نگاه کنه، نگاه به منابعمون میکنه، نگاه به مآخذمون میکنه، نگاه به این شخصیت ها و این سرمایه هامون میکنه، بعد میاد یه نگاه هم به زندگی ما میکنه، ببینه اصلا هم خانی نداره. میگه خب شما که چنین عشقهایی دارید، ما اگر یه ذره کوچولوشی داشتیم، ما میریم نماد میسازیم، بعضن نمادهای دروغین رو بعضی از مکاتب میسازن که نوعی ارتباط زندگی روزمره مردم رو با اون نمادها موافق کنن، همخوان کنن، از اون نمادهای سری پیام بگیرن. خب دیگر مکاتب بعضن نمادهای دروغین میسازن تا ازش پیام بگیرن، تزریق کنن به امتش
رو داریم.
ما که اصلش رو داریم، ما که جنس 100% خالص خالص نابش رو داریم، ما که فاطمه سلام الله علیها داریم، ما که علی علیه السلام داریم، ما که اهل بیت عصمت و طهارت داریم، که عظمت اینها رو، فضائل و کمالات اینها رو همه فرق مسلمین شیعه و سنی قبول دارن. یعنی این محل اختلاف نیست که بیان بگیم این نظر شیعیان است، نه، نظر مسلمین است که اهل بیت پیامبر داره این شخصیت و این ویژگی ها. اینجا یه توصیه رو من میخوام به خانواده های عزیز، به خصوص جوان های عزیز داشته باشم، و این است که ولو به طور خلاصه و اجمال یک دور زندگی خانوادگی فاطمه رو بخونیم، ببینیم چی میکرد امیرالمومنین، تو خونه چی کار میکرد. یه مقدار ما مردا بفهمیم وظیفمون چیه و فکر نکنیم که مرد بودن به قلدریه، فکر نکنیم مرد بودن به حرف و پرت‌های اینچنینیه، فکر نکنیم مردانگی به امر و نهی‌های کذایی است. نه، درسته که الرجال قوامون علی النساء، اما این قوام رو با کدام نقشه باید تقوام بخشید؟ این مهمه. نه اینکه قرآن کریم نگفتی که الرجال قلدرون علی النساء، که فقط قوامون علی النساء. این تقویمش به چه شکلی است؟ دستور تقویم این قوام رو هم داده به زندگی اونا نگاه کنید. یعنی زندگی اونها درس میده که چگونه مرد بخواد قوام زندگی به او باشه و قوام باشه بر خانواده، و به خانمها هم یاد میده چگونه باید از این نقشه بیاموزید که به اون قوام تقوام پیدا کنید. یعنی اگر خواست این قوام بودن مرد و مردانگی مرد در خانه اعمال بشه، مرد باید زندگی علی رو بداند تا بتونه تقوامش از او بگیره، زن باید زندگی فاطمه رو بداند تا بتونه تقوامش از او بگیره. نقشه رو به ما دادن، بعد میگن این ساختمون محکم رو بنا کنید، اما استحکامش چگونه هست بر اساس نقشه باید باشه. برابر این یک دور زندگی فاطمه سلام الله علیها و زندگی خانوادگی زهرا، تعاملش با کودکان چجوری بود، تعاملش با کودکان چجوری بود، تعاملش با امیرالمومنین چگونه بود، با در همسایه چجوری برخورد میکرد، با خیشان و بستگان چگونه برخورد میکرد، با دوست و دشمن چگونه برخورد میکرد. یک دور این آداب معاشرت را اگر خانواده های ما بدونن، مردم ما بدونن، قطعا این همه گرفتاری ها در خانواده ها نیست. چه رنج های ناخواسته، چه شکست های بی مورد و بی دلیل، و چه غم هایی بر زندگی ها که نتیجه جز این نیست که ما از این نقش فاصله گرفتیم. در کنار این بحر مواج آب زلال و گوارا نشستیم، از آتش داریم میسوزیم و داریم هلاک میشیم.
خدا کنه ان شاء الله این فاصله ها روز به روز کمتر و کمتر بشه ان شاء الله. خیلی ممنونم حاجی مهندسی عزیز. یه جایی میخوندم که حضرت فرمودند، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اگر میخواید دوستدار ما باشید، به اون چیزهایی که ما بهتون گفتیم عمل کنید، عمل کنید و از چیزهایی که شما رو نهی کردیم پرهیز بکنید. ان شاء الله این اتفاق بیفته و دوستدار واقعی اون حضرت باشید. آقای مهندسی، یادتونه یه سوال داشتیم تو هفته گذشته که بیننده عزیزی پرسیدن که من توبه کردم، برگشتم و یک چیزی رو از خدا میخوام که خدا به من نمیده، احساس میکنم که خدا به من پشت کرده و توبه من رو نپذیرفته، و بین دو حس گیر کرده بودن. بعضی ها میگفتن شاید خدا اونقدر دوستت داره که میخواد هی مرتب بخونیش، و شاید اصلا قبولت نداره که پاسخت رو نمیده، و نکاتی تر شد که فکر میکنم نکات خیلی ارزنده و خوبی بود. اما اتفاقی که امروز میفته، شاید بعضی ها درگیر یک حس دیگه باشن و یک سوال بزرگتری در ذهنشون شکل گرفته باشه، بعد از اینکه به سمت خدا رو کردن، بعد از اینکه رو گذشته باطلشون خط کشیدن و حالا در سمت خدا دارن حرکت میکنن و به سمتش میرن، یک سوالی ذهن اونها رو درگیر میکنه، و اون هم اینکه از کجا بفهمیم که خدا ما رو دوست داره، از کجا بفهمیم که خدا اصلا از ما راضیه. میدونید خیلی حس خوبیه اگه آدم متوجه بشه و با این حس زندگی کنه که خدا دوستش داره. حالا میخوام این سوال از شما بپرسم که از کجا بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره. خیلی یه اتفاق میفته آقای مهندس، و اونم این که بعضی وقتا که یک اشتباه میکنیم در تعامل با اطرافیانمون، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، آشنا، اگر برگردیم و درست حسابی معذرت خواهی بکنیم، میتونیم لبخند رضایت اونها رو ببینیم، و این لبخند رضایت حاکی از اینه که اونها از ما راضی هستند. حالا ما میخوایم لبخند رضایت خدا رو ببینیم، از کجا باید متوجه بشیم؟
رویکرد قشنگی همطور که اشاره فرمودید، حس زیبایی است که آدم دنبال این باشه که آیا خدا از من راضی هست یا راضی نیست. نکات خیلی قشنگی رو در آیات و روایات در ارتباط با همین سوال داریم. من به برخی از اینا سریع اشاره کنم. یکی از این مسائل این هست که من میخوام ببینم آیا خدا منو دوست داره و چقدر دوست داره، حتی درجه و میزانش هم من بدونم. یکی از این است که من چقدر از خدا راضیم. بالاخره یه سرنوشتی من دارم، یه زندگی الان دارم انجام میدم، تلاشایی رو دارم میکنم، اقداماتی در مسائل زندگی دارم انجام میدم. خب آیا با توجه به اون چیزی که خدای متعال برای من تقدیر کرده، من رو خلقم کرده، آفریده، بعضی اصلا فریاد دارن سر خدا که چرا من رو آفرید، برای چی من رو آفرید، من نمیخواستم خلق بشم. مثل این که قبلا بوده، بهش پیشنهاد دادن گفتن میخوای یا نه، گفت نه نمیخوام، به زور گفتن حالا برو. از این قبیل تصورات در روایت داره که ببینیم چقدر از خدا راضی هستیم. به هر مقداری که از خدا راضی هستیم، به همون مقدارم خداوند از ما راضیه. یک نکته بعدی که یکی از نکات کلیدی و عمده و مهم هست این است که روی کرد ما با ولایت معصومین علیهم السلام چه روی کردیست؟
یعنی چی؟
روایت داره که اگر خداوند عبدی رو دوست داشته باشه، بنده رو دوست داشته باشه، او رو دعوتش میکنه به پذیرش ولایت اهل بیت، یعنی تو سیستم فعال میشه. من خدا این بنده ام رو دوست دارم، از عمده آثار دوستی این بنده که دوستش دارم این است که عشق اهل بیت رو رزقش میکنم و این شخص اهل بیت رو دوست داره. به همون مقداری که دوست داره نشون میده که خدا ازش راضیه.
یعنی چه مقدار ولایت پذیره
داره؟ چقدر بله چه مقدار ولایت پذیری داریم؟ نگاه کنیم الان این بحث رو بنده رو عرض میکنم، من شما همه بینندگان عزیز الان نگاه به دلهاشون بکنن، میبینن اصل عشق به اهل بیت درشون هست، پس بدانن که قطعا به این مقدار خداوند ازشون راضیه. حالا چقدر اینا عشق میورزن به اهل بیت؟ به همون مقدار میزان رضایت شونه. این نکاتی گفته میشه، اینا رو به قول ما طلبا میگیم مقوله به تشکیکه، یعنی داره مراتبه. یک کسی هست میونه که جانبازی و فداکاری و عشق بازی او در حدی است که تمام وجودش رو فانی کرده در اهل بیت علیهم السلام. سلمان فارسی پشت سر امیرالمومنین داره راه میره، پا میذاره جا پای حضرت علی، تو کوچه داره میره، حضرت برمیاد نگاه میکنه سلمان چیکار میکنه، میگه یا علی دارم پا جای پای شما میذارم. میگه معنای تشیع همینه. یک کسی میخواد نگاه کنه، سری اول یه نرم افزاری رو میاد روی دستگاهی وجودش ضبط میکنه، روی چشمش یعنی نگاهش، روی گوشش یعنی شنیدنش، روی گفتارش یعنی زبانش، یه نرم افزار رو میذاره و تعریف میکنه که چه نوع نگاهایی بله و چه نوع نگاهایی نه. خب تا که صحنه حرام پیش میاد، اون نرم افزار نفسه ولایته تو وجود قلبش تعبیه کرده. اگه میخوام ببینم باید اول ولایت فعال بشه تا نگاه من رو جهت بدن. خب صحنه حرام پیش میاد، نه من ولایی که حاضر نیستم نگاه کنم، که یعنی من یه نگاه حرام بکنم، نگاه هم رو به فاطمه از دست بدم، نگاه هم رو به علی ضربه بزنم، به هیچ وجه این معامله نمی کنم. مؤمن زرنگه، کلاه سرش نمیره. اگر شیطان اومده جنس تقلبی نشونش داد، میگه نگاه کن چقدر خوشگله، نگاه کن چقدر قشنگه،
گول و زرق و برق نمیخوره.
مگر اون عشق علی خوشگل نیست؟ مگر عشق اهل بیت زیبا نیست؟ خب من بیام اون زیبایی رو بدم به خاطر این حقیقت رو بدم به خاطر این اعتبار، این بهشت رو بدم که آتش تو وجود خودم فعال کنم. میخواد حرف بزنه، نرم افزای ولایی او میگه چی؟ میگه دروغ نه، غیبت نه، تهمت نه، فحاشی نه، تندی و بدخلاقی نه، بددهنی نه، اینا نه، صفا، صداقت، نرمی، امثال اینها بله است، اینا همجنس ولایته. یعنی میخوام بگم اون چی که از اعمال صادر میشه، اون چنون ولایت فضای وجودش رو گرفته که نمیذاره خلافی ازش صادر بشه. این خوب نشون میده رضایت تام خداوند ازش داره. اما یکی نگاه میکنه که نه، یه صوفیایی میده، یه جایی از دستش در میره، پشیمون میشه ها، همین که انجام میده پشیمون میشه، این نشون میده که باز مرضی پروردگار هست. چون اگر مرضی پروردگار نبود که پشیمون نمیشد، اگر مرضی پروردگار نبود که علاقه به اهل بیت نداشت. من نمیخوام بگم که ما علاقه به اهل بیت داشته باشیم و بریم گناه کنیم، نه نه، ولی میخوام بگم علاقه به اهل بیت که داریم اما در کنارش خلاف مرتکب میشیم، این نه این است که ما بالکل مرضی اونیسیم، به مقداری که
به مقدار علاقه
اون ویتامین ولایتمون پایینه خلاف میکنیم. خب این ویتامین ولایت ببریم بالا، نگاه کنیم جلو خلافی صفر میشه، اصلا کم میشه. پس میزان رضایت پروردگار از ما یک میزان عمدش میزان ولایته. چقدر ما به اهل بیت ولایت داریم؟ به همون مقدار ما در یک قرنطینه هستیم، در واکسینه هستیم، به این مقدار آسیب پذیری کمتر میشه. هر چی که ولایت میره بالا آسیب پذیری ما کمتر میشه.
خب این یه پارامتر دیگه،
یک پارامتر عمده. خب. و اینو من دلم خواهد عزیزان روش دقت کنن و کار کنن روی این مسئله. ببینید روی اینو باید کار کنیم. یعنی وقتی یک دارایی رو خدا میده، این یک، و میدانیم این دارایی خدا داده است که یک نشانی قوی برای رضایته.
پس تو اگر
این عزمم این جمله تکمیل کنم، روی این قصه کار کنیم، یعنی داده الهی رو نگهش داریم، نگذاریم دشمن بیاد با گناه و با خلاف و با خطا کمش کن از بینش ببره، بلکه کاری کنیم که هی یواش یواش اضافه بشه. پس میزان عمده در این که خدا از ما راضی هست یا نه، میزان ولایت اهل بیت.
اگر من حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست داشته باشم، اگر امام حسین رو دوست داشته باشم، اگر امیرالمومنین رو دوست داشته باشم، خدا از من راضی؟
قطعا.
خب
حالا چقدر از من راضیه؟
چقدر به اون مقدار که شیعه اونو هستم و دوستدار اونو هستم و گناه نمی‌کنم؟
به مقداری که اون محبت وجود داره.
خب
و اون محبت من رو خود به خود آسیب‌های من رو کم می‌کنه.
کم می‌کنه.
اگر من آسیب زیاد دارم، منش محبتم کمه. برم زیادش کنم.
اون تقویتش
پس
بکنم.
اصل رضایت محرزه، درجه رضایت رو ببرم بالا تا نارضایتی‌ها کم بشه.
گفتیم مهم‌ترین پارامتر. دیگه چی اون وقت؟
تعبیرات قرآن کریم داره. از جمله این که مثلا می‌فرماد که اونهایی که اهل صداقت باشن، این صداقت هم در دنیا به دردشون بخوره هم در آخرت. یومی که ینفع الصادقین صدقهم، اونایی که توی دنیا با صداقت زندگی کردن، اهل کلک نبود، اهل تقلب نبود، تخلف نمی‌کرد، جنس خوب رو نمی‌چید رو رجعبه، جنس خلاف و بزرس، این صداقت نیست. یا اینکه ظاهر قشنگی نشون بدن اما در درون کار دیگر میکنن، این صداقت نیست، این دوگانگیه. صداقت وقتی که میگین در زبانش صداقت، در نگاهش صداقت داشته باشه، یعنی اگر یه نگاه مهربانانه میخواد بکنه واقعا نگاه مهربانانه باشه، نه یه جوری که نگاه به دیگری میکنه میخواد نشون بده که من مهربونم اما دل به جای دیگری داره، این صداقت نیست. در رفتار صداقت، در کردار صداقت داشته باشه، در برخوردها و تعاملی که با افراد میکنه صادقانه برخورد کنه. قرآن کریم فرماد رضی الله عنه، خدا از این آدم خوشش میاد، خوشنود از این آدم ها هست که اهل صداقت. یک دوم تعبیری که دارد این است که میفرماد شما یه نگاهی به مسلمانان پیشین خودتون بکنید. دو دسته از مهاجران و انصار رو مطرح میکنه، میفرماد اینا دو گروه بودن که اینا از یاوران اسلام شدن. مهاجرین به همراه پیغمبر هجرت کردن به مدینه، با هجرتشون یاری پیغمبر کردن. انصار مسلمانانی هستن که در مدینه بودن، با استقبال و پذیرششون چیکار کردن؟ اسلام رو یاری کردن. بنابراین شما هم اگر همون شیوه، همون شیوهی که مهاجرین انصار که محور اشتراک بین این دوتا حمایت از دین خدا بود، اگه این کار رو انجام بدید تبعیتی از اونا بکنید به احسان، با نیکی کردن، با نصرت دین خدا، اگر این کار بکنید رضی الله عنه، یعنی یاری کنید دین خدا را. همونطوری ننشینیم بگیم آقا مهاجرین چه کردن، انصار چه کردن. خب تو هم امروز انصار باش، امروز نصرت دین خدا را بکن. اگر این نصرت تحقق پیدا بکنه، این یاری اگر تحقق پیدا بکنه، در نتیجه تو هم میشی مثل اونها و رضی الله عنهم شامل حال تو میشی. و الان در ذهن اومد این نکته‌ای که اتفاق دیدم که در هفته گذشته برادر عزیز ارجمندمون رضای ماندگاری هم در همین برنامه اشاره فرمودن. ببینید الان از بهترین مصادیق نصرت دین خداوند این است که ما ببینیم که فضای برخورد با ارزش‌های دینی که از مکتب‌های گوناگون دارن حمله می‌کنن و می‌خوان ارزش‌های غلط رو جایگزین کنن، باید کسانی باشن مدافع باشن از مرزهای ارزشی اسلام. خب اینا باید برسانن، باید تبلیغ کنن، باید کار رسائی دین رو به دنیای امروز انجام بدن. خب این همون چیزی که میگه مبلغان دین، الذين يبلغون رسالات الله، اون کسانی که رسالت های الهی رو تبلیغ میکنن. از بهترین و در خط مقدم ترین خط جبهه نصرت دین الهی هستن. خب حضور در حوزه های علمیه، پذیرفتن نظام طلبگی، ما بگیم یا بقیت الله مهدی جان، مهدی جان کجایید؟ خب امام زمان سلام الله علیه فهمیدن شما کجایید؟ من اگر بخوام بیام آیا نیازی به نیرو ندارم؟ آیا نیازی به یک توان متمرکز تبلیغی ندارم؟ آیا کسانی نباید باشن که دین مرا، مرام ولایی مرا به جهان برسونن؟ خب شما اگر قرار باشی که جوانی است با استعداد، پدر و مادر مسلمانی است، میبینه فرزندش فرزند مستعدی است، اگه او رو تشویق نکنه به رویکردی که به حوزه‌های علمیه داشته باشه، گرچه الحمدلله الان خوبه. و جالب این است که بعضی از افراد نخبه، چند وقت قبل بود بعضی از دانشجویانی که در بعضی از رشته‌های علوم تجربی مدال‌های طلا رو مثلا گرفته بودن یا غیر طلا رو در سطح جهان گرفته بودن، با خود من صحبت می‌کردن، علاقه‌شون به مسئله حوزه بود که بیان در حوزه، و می‌گفتن ما امروز احساس می‌کنیم نصرت دین خدا به این وسیله میخواد انجام بگیره. بیدار لذت میبره. جوانی در این سطح مشغول دانشگاه هست، در المپیادهای چنین مدالهای بالای رم میاره، اما اینجور نگاهشه که میگه الان نصرت دین در حوزه علمی وارد شدن قوی تر میتونه عمل کنه.
کسی در هر جایی و در هر مقوله‌ای که میتونه یاری دین خودش رو بکنه،
به خصوص در این مسئله به خصوص در این مسئله که الان فضای تبلیغات دنیا بسیار گسترده شده و قرآن کریم هم فرمود درست همونطوری که دشمن داره به شما حمله میکنه، شما هم مثلش فعتدو علیه به مثل معتدو علیکم، همونجور به مقابلش بدی. اگر قرار باشه که فضای تبلیغات بین المللی فراگیر شد اما فضای تبلیغات ما محدود شد، یک ناهمخوانی پیدا میشه. نصرت دین الهی این است که وارد بشید. از جمله موارد بسیار مهمش همین مسئله است که ما بیم در فضای حوزه ها، پدر و مادرها بچه های خوبشون تشویق کنن، جوان های خوب علاقمند بیان. نکته بعدی،
خود ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم، یعنی الان باید دیگه
یک جمله من تتمه بگم که بعداً وقت گرفتن شه. نکته بعدی که وصل به همین میشه این است که از جمله مواردی که خدای متعال نسبت به بنده‌ای که ازش راضی هست اعمال میکنه و یه نشانه میتونه باشه که من خدا ازم راضی هست یا نه، زهدهو فی دنیا، یعنی نسبت به دنیا او رو بیرغبتش میکنه. اینجور نیست که حالا سر و دست بشکنه برای نام و نشان دنیا، برای ثروت دنیا، برای شهرت دنیا، برای شهوت دنیا. نه، نمیخوام بگم بیگانه با اینها میشه، نه، تعلق و وابستگی هاشو کم میکنه. آدمی که اینجور باشه نشون میده که به خداوند مرتبطه. از همینجا وصل به اون پیشنهاد بعدی که گفتم جوانای عزیز، خانواده ها نسبت به اینکه حوزه علمی رو تقویت کنن در این زمینه. خب ببینید کیه که از حوزه میخواد فاصله بگیره؟ اونی که گرایشش به دنیا قویه، میگه برم دنیامو آباد کنم، برم دنیامو چیر کنم، اگر رفتم توی فضای طلبگی شاید رزقم چنین چنان شد، شاید شغلم چنین چنان شد، شاید فلان بهمان. این نشون میده که نگاهش به دنیا قوی تره. بنابراین نمیخوام بگم هر کس حوزه نعمت پس برای خود از ناراضیه، نه نه، چه نسبتی به کسی نکنه. میخوام بگم اگر به خاطر این نکته، اگر به خاطر میگه نه من علاقه دارم، قبولم دارم، اما فرض میترسم از فضای مادیش، این بدوند که به همین مقدار در نگاه الهی پایین‌تره.
یعنی فرصت زندگی زاهدانه‌ای در واقع داشته باشه. البته همیشه هم اینجوری نیست.
نیست. یعنی الان فضای کار این است که به جوری که اگر وارد فضای حوزوی بشه، اینجوری نیست که از گشنگی بخواد بمیره. ولی من بحث ماده نیست. غرض این است که رضی الله عنهم از اونهایی که به احسان و نیکی اون گونه که مسلمین صدر اسلام با نیکی پیغمبر یاری کردن، در استمرار و ادامش دیگران هم با حضور محسنانشون در فضای مختلف که یک فضای ارزشمندش نظام طلبگی عرض کردم، در فضای مختلف، جوان ما در دانشگاه، خانم خانه‌دار تو محیط منزلش، دانشجو سر کلاس که نشسته، جوان تو خیابون که داره میره، همین که چشمشو کنترل میکنه داره در معادله رضی الله عنهم قرار میگیره، زبانش داره کنترل میکنه در معادله رضی الله عنهم داره. اینو اصلا این که مراتب داره. هر کاری که دوری از خلاف باشه و یک رویکرد حقانی و مثبت و خداپسندانه باشه، این انسانو داره میبره تو معادله رضای خدا. نشون میده که خدا از من راضیه که من این کار مثبت رو دارم انجام میدم.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. از اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها هم راضیه است، هم مرضیه است، این بهانه شد تا امروز صحبت بکنیم با حاجی مهندسی در مورد مواردی که خداوند متعال لبخند رضایت میزنه به ما. آقای مهندسی، حالا فکر میکنم بازم ادامه داشته باشه، ولی ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم.
بله.
بریم تلاوت آیات رو داشته باشیم، بعد برمیگردیم انشالله در این مقوله یا در مقولات دیگری انشالله در محضرتون خواهیم بود. چند تا سوال هم داریم از سوالات دوستان انتخاب کردیم که اگر بشه به اون هم خواهیم پرداخت. اما امروز به صفحه 203 قرآن کریم میرسیم، آیات 100 تا 106 سوره مبارکه توبه با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم انشالله در برنامه سمت خدا. با احترام همراهتون هستیم و در کنار شما خواهش میکنم. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یادی بکنیم از همه اونهایی که با ذکر یا فاطمه در زمان دفاع مقدس به فیض عظیم شهادت نائل شدند. یک نکته از این صفحه حاجی مهندسی میشنمیم، بعد انشالله سوال داریم که انشالله از محضرتون خواهم پرسید از سوالات دوستان است.
در ضمن این آیات دو دسته از مردم رو خدای متعال اشاره میکنه. یه دسته آدم های لجوج، آدم های منافق، آدم های درو در مقابل پیغمبر خدا میستن، دم از اسلام میزنن اما در واقع ایستادن. اینا خدای متعال میفرماد که ثم یردون الی عذاب عظیم. اما یه دسته دیگر که اتفاقا در ارتباط بحث گذشته که از کجا بفهمیم خداوند از ما راضیه، یکی دیگه از نشونه ها اعتراف به گناهه. اقرار کنیم خلاف میکنیم، اعتراف کنیم خلاف میکنیم. همین تواضعی که نشون میدیم، همین اعترافی که میکنیم، این نشون میده که خدا از ما راضیه. اتفاقا در ادامه همین رو میفرماد. میفرماد دسته دیگری هستن که و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اعتراف به گناهشون میکنن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کارشون خوب هست بدم هست، قطباتی کار انجام دادن، اصلا الله یتوب علیهم علیهم، خداوند امید این هست که اینها رو بپذیره. ان الله غفور رحیم. و باز در ادامه بحثی که همیشه داشتیم که علم یعلمو، آیا اینو نمیدونن که ان الله هو یقبل التوبه،
خدا توبه شون
خدا توبه پذیره. سعی کنیم اعتراف به گناه کنیم و توبه پذیر هست خداوند، ما هم اهل توبه باشیم انشاءالله.
بسیار متشکرم جای مهندسی. 20303 شماره پیامک ما سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. میتونید درد دلاتون و سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید که انشاءالله در برنامه بهشون بپردازیم. انشاءالله اون بحث نشانه های این که خداوند از ما راضی است تو بذاریم هفته آینده بهش بپردازیم. امروز به چند تا سوال برسیم. گفتن که آقای مهندسی با سلام، پدرم در کودکی لقمه حرام به ما داده، اکنون از اون کارها به عنوان زرنگیاش تعریف میکنه و ما جرأت حرف زدن نداریم. تکلیف ما که اون موقع چیزی سرمون نمیشده چی میشه؟ حالا چیکار باید بکنیم؟
دو تا مطلب رو اینجا باید بینندگان عزیز بهش توجه داشته باشن. یک نکته، سوال کننده عزیزی که این جوانی که میگه ما در کودکی غذای حرام میخوردیم و بابامون امروز نشسته داره به عنوان زرنگی تعریف میکنه، خب اون چرا که شما خوردید، شما نگران از این جهت نباشید، تکلیفی بر شما نیست. بچه بودید، بابا غذای می آوردید خونه میخوردید، اما از آثارش هم ممکنه بترسید که بگید این آثار منفی مثلا میذاره. اما این نوع توجهی که این جوان عزیز داره نشون میده که نوعی پادزهر تو وجود خودش فعال کرده. بله، اگر کار خلافی در سابق انجام بگیره بی تأثیر نیست، اما اینگونه نیست که اراده را از شخص سلب کنه و بگیره و غیر قابل تغییرش کنه. نه، میتونه جلوشو بگیره، جلو اثرشو بگیره و تبدیلش کنه. نکته دوم مربوط به بزرگترها هست. فکر نکنن که اینها زرنگیه. لقمه حرام به دست آوردن با کلک، این اتفاقا یک نوع خلبازی است که طرف داره انجام میده. یعنی نیروی عقلش نتونسته این رو مدیریت کنه، ایمانش نتونسته مدیریت کنه، یه شیطونی پیدا شده کلا گذاشته سرش، جنس خیلی خوب که رزق حلال باشه ازش گرفته، یه جنس تقلبی آشغال که به عنوان حرام باشه بهش داده
و آتیش آورده
زندگی. آتیش آورده زندگی. این دیگه گفتن داره. یعنی این میشه جس بگیری که آره من رفتم یه جایی جنسای استاندارد درجه یک اونجا بود، من پولمو دادم، اما یه جنسای تقلبی خلاف خرابی که آتش کشید تو زندگی من اینا رو آوردم. کدام آدم عاقل است که بشینه اینجوری تعریف کنه؟
خاطر اینجوری نگاه نمیکنه.
میخوام عرض بکنم واقع اینه که خدای متعال فرمود من رزقهای حلال رو برای شما در نظر گرفتم، با خلافکاری هاتون مسیر رزق حلالتون رو نبندید، چه بسا رزق حلالتون رو بیشتر من قرار داده بودم، من تا به حرام رفتی هم آتش به زندگیت آوردی و هم جلو اون رزق حلال بیشترتو گرفتی. برامن این هنر نیست، این ضعفه که کسی راه خلاف رو بره و راه درست رو نره و بعدم موقعی که مشکل پیدا شد هی دو دستشو بیاره بالا به طرف پروردگار، یا رب یا رب. اذان روایت داریم که اگر کسی از طریق حرام، کار حرام، شغل حرام، مال حرام، خوراک حرام داره انجام میده، سفری که میره حرامه، بعد موقع مشکلات که شد دستشو بیاره بالا یا رب یا رب مد یلیه الی السماء فقال یا رب فلا یستجاب دعاه، دعاش مستجاب نمیشه. لقمه حرام خوردن که دعا رو مستجاب نمی کنه که. برابر اینا هنر نیست و اینا رو نشینیم تعریف کنیم برای دیگران که برای ما توبه کنیم، اعتراف کنیم، اقرار کنیم و دست از این حرکت ها برداریم و بدانیم که آثار این لقمه های حرام نه تنها به آخرت که ما رو به عذاب میکشه، به خدا قسم حتی در همین دنیا هم گره هایی رو در زندگی ما به وجود میاره که نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. چرا؟ بیراهه رفتیم، بیراهه داریم میریم، قطعا این بیراهگی چاب و چاله هایی درش وجود داره،
این اثر وضعیشو داره، بی برکتی تو زندگی
قطعا
میاره،
گرفتاری هایی که الان ممکنه نباشه، ممکنه این نفر بحث رو بشنوه بگه نه ما چه چقدر حرام خوردیم مشکلی هم نداریم، ولی جوجه رو آخر پاییز میشه.
خیلی خوب، حالا من سوال داشتم صرف نظر میکنم که به سوال دوستان عزیزمون برسیم. گفتن که با سلام، من با اینکه یک انسانم و مهربانی با خدا قابل مقایسه نیست، نمیتونم عذاب کشیدن دشمنم رو حتی ببینم. خدا با این همه رحمت و مهربانی چطور میتونه بندگانش رو عذاب کنه و اونها رو در آتش دوزخ بده؟
دو تا جواب داره که من یکیش رو اینجا اشاره میکنم، یکیش رو این زمان بگذار تا وقت دیگر که فرصتش پیش بیاد و ظرفیت محفل و مجلس سوال جواب پیش بیاد اون رو بعدن. اما اونی که میشه فعلا گفت این است که ببینید، خداوند لذت نمیبره از کسی، از اینکه کسی رو در آتش بسوزونه، اما اگر کسی زغال شد چه باید کرد؟ اگر کسی آتش شد چه باید کرد؟ آتش رو که تو یخچال نمیذارن که، آتش رو که تو فریزر نمیذارن که، اگر آبی باشه، گوشتی باشه، بستنی باشه، اینا میذارن تو یخچال فریزر، ولی آتش رو نمیذارن، امثال اینا که نمیذارن که. ظرف آشغال نمیان که مطالب ظرف آشغال رو بزنن توی یخچال، که نمیان چیز خوب بزنن توی ظرف سطح آشغال، که هر چیزی به جای خودشه. ببینید خدای متعال انسان رو آفریده، زمینه‌های پاکی، خوبی، طهارت همه بهش داده، اما این انسان با اختیار خودش داره به سمت راه خلاف میره، شده یه ویروس. همین سوال کننده عزیز اگر نگاه کنه ببینید که مثلا فرض کنید که قده‌ای در دست یه نفر پیدا شد و طبیبی رفت و این قده رو در آورد، میگه من دلم نمیاد که این دستش رو زخم بکنم، چطور این طبیب دلش اومد؟ میگه اتفاقا دستش درد نکنه، این رو نجاتش داد. ببین این عذاب ها در حقیقت برای تطهیره، برای پاک کردنه.
تطهیر چیه؟ جو همفیها خالدون.
همفیها خالدون
خودی تطهیره،
همفیها خالدون او بحث میشه، بحث میشه، بحث جواب دیگری که یه فرصت دیگری. اما این تطهیری که میگیم یعنی چی؟ یعنی این دو بخش هست، این گناهان و این عذاب ها. یک بخش از این عذاب ها برای تطهیره، یعنی جهنم که محل سوختنه، برای که پاک بکنه. ما دو تا جهنم داریم، یک جهنم در برزخ داریم، یک جهنم در قیامت داریم. جهنم در برزخ برای خیلی ها متحره، یعنی در واقع داره پاکشون میکنه، داره پاکشون میکنه از اون آلودگی هایی که تو وجودشون هست، پاکی دارن ناپاکی هم دارن. این یک جهنم برزخی برای تطهیر. اون که میفرماید هم فیا خالدون، اون در آخرته، اونم در حقیقت شده یک ویروس، شده یک موجودی سر تا پا فاسد،
یعنی خودت محکومی به سوختن.
احسن، یعنی مسیره به ساد، مسیره الی النار، یعنی اصلا سیرورتش آتشینه، زندگی آتشین انتخاب کرده، با آتش اومده ارزه که همسر شده توی دنیا، گناه آتشه، طبیعت آتشه. بنابراین خداوند اینجور نیست که داره میسوزونه لذت هم میبره که کیف دارم میکنم بنده اون مثل، نه. و این برادر یا خواهری که انشالله بهشتی هستن و اونجا خواهند رفت، در قرآن داره که میبینن، میبینه که نه، اون خودش به سر خودش اینجور آورد، نه اینکه خداوند بخواد کسی رو عذاب بده و لذت هم ببره.
بسیار متشکرم. لا اله الا الله محمد رسول الله، این کلمه مبارک رو برای 10 نفر ارسال کن، فردا صبح خبر خوشی میشنوی. خدا وکیلی کوتاهی نکنی، همه فرستادن جواب داد، اگه کوتاهی کنی تا 7 سال بدشانسی میاری. حالا این یک نمونه از پیامک‌هایی بود که ما از دوستان و آشنایان دریافت میکنیم. آیا واقعا ما هم باید به چنین پیام‌های اعتقاد داشته باشیم و اونو برای دیگران ارسال کنیم؟ خواهش میکنم در برنامه سمت خدا به این سوال پاسخ بدید، چون در برابر نام خداوند متعال و 14 معصوم علیه السلام که در این پیام ها وجود دارن ما معذر من نمیدونیم باید چیکار بکنیم. حالا وقتی بله کلمات مقدس میاد، حالا یک نمونه شده دیگه با ادبیات مختلف در واقع ما این رو تو گوشیامون دریافت میکنیم.
ببینید این نوعی کج سلیقگی و بد سلیقگی بعضی از دوستان ممکنه باشه، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه دفعه میگه بگذار ما ترویج کنیم لا اله الا الله را، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ترویج کنیم و امثال مطالبی که میفرمایید. حتی گاهی میان توی مفاتیح ها و قرآن های زیارتگاه و مساجد می‌نویسن. یک کسی خواب دیده که چه اینجا اگر کار نکنی به هیچ وجه به این مسائل اعتنا نکنن. نمیدونم تو آخری حلقه نباش، از این پیام کنم
آره، حلقه رو قطع نکن،
حلقه رو قطع نکن تا آخری حلقه نباش، اینا رو بذارن کنار، اینا هیچ ادای حقوق اهل بیت علیهم السلام نیست. من اگر میخوام لا اله الا الله ترویج بدم، من اگر میخوام محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو مروج باشم، من اگر میخوام کارهای مثبتی رو انجام برم، زندگیم رو با آهنگی که توحید و رسالت و نبوت برای من سروده، با اون آهنگ من زندگیم رو تنظیم بکنم، مال حرام نخورم، دروغ نگم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، نمازم رو بخونم، عبادتم رو انجام بدم، اون مجموعی رفتارهایی که از نظر حقوقی بین خودم و خداوند، بین خودم و بندگان خدا است، اینا رعایت کنم، من مروج لا اله الا الله هستم.
آها، یعنی ترویج دین اونجوری باشه.
ترویج اونجوریه، نه اینکه هی احساسات مردم رو تحریک کنی. اون بیچاره هم داره میگه که خب اگه کارو نکنم شاید تا 7 روز دیگه، نمیدونم 7 سال دیگه فلان مصیبت برام پیدا بشه و همسال اینها، اونم برام دارم شرکتی رو داره انجام میدن. این نحوه تبلیغ دین مال آدمای کج سلیقه است که یه جور احساسی فکر میکنن محتوای دین متوجه نیست، فکر میکنن اگر اسمس زدی به این که لا اله الا الله به مسلمان دیگه، خب پس تو مروج لا اله الا الله شدی. نه، اون مسلمانم لا اله الا الله بلده، بریم لا اله الا الله در زندگی اون پیاده کنیم. این نوع اسمس های دروغ رو نزنیم. خود این خلاف لا اله الا الله است که اگر این کارو نکردی و این پیامک رو به دیگری ندادی تا چند روز دیگه مصیبت فلان برات پیدا میشه. این خودش خلاف محمد رسول الله است. این خودش خلاف لا اله الا الله است. اونو
دعات الناس به غیر السنتکم بنا با عمل ان شاء الله ما مروج دین باشیم.
اهل بیت رو رعایت کنیم و اینها به هیچ وجه درست.
آقا من یه وقتی حالا ختم صلوات میذارم از طریق پیامک برامون میفرستن، مثلا میگن تو 100 تا صلوات امروز بگم، ما می‌خوایم مثلا ختم دست جمعی صلوات داشته باشیم مثلا چند میلیون صلوات، اونا چی؟
خب من با اختیار خودم دوست داشتم این کارو می‌کنم، نداشتم این کارو نمی‌کنم.
یعنی بعدش نمیگن که اگه نکنی اینجوری میشه و اونجوری.
بله بله، اون هیچ چی نیست، فقط میگه آقا صلوات اگر فرستادید ما می‌خوام ختم صلوات بذارم، شما 100 تا میتونید سهیم باشید. دوست داشتم این کارو می‌کردم، نداشتم. وظیفه نمیاره. اینو می‌خوام بگم. نه اونی که پیامک می‌زنه وظیفه است، نه شما وظیفه دارید بگید ای اینجوری پس بذار منم یه پیامک بذارم به دیگری که بله. یه وقتی هست که شما یه دوستی دارید، مثلا رفیقی دارید، همسرتون چه اینا رو میگه که بذار یادش بیارم که صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم بفرسته، این که عیبی نداره که. ولی اون تهدیدای بعدیش اگه این کار نکنی چه چرا میشی آخرین حلقه نباش به خاطر فلان، این تعلیدات تعلیق غلطیه. ولی یادآوری بر این که بیم نام محمد صلی الله علیه و سلم رو بیاریم و الان هزاران و میلیون ها نفر با این جمله ممکن صلوات فرستادن، خیلی هم خوبه. ولی اون نوع حرکت ها نحوه تبلیغ دین نیست.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. از خدای متعال میخوام که به هممون توفیق بده که عامل به اون دستوراتی باشیم که امروز از زبان حاجی مهندسی شنیدیم و در آموزه های دینمون هست و انشاءالله به سمت خودش قدم برداریم. لحظات پایانی برنامه است، میخوایم در پایان برنامه امروز حاجی مهندسی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خدایا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها، بین ما و قرآن و ولایت در دنیا و برزخ آخرت آن جدایی مینداز و لحظه به لحظه بر عشق و معرفت ما نسبت به خودت و نسبت به اهل بیت علیه السلام بیش از پیش بیفزا.
آمین یا رب العالمین. حضرت زهرا سلام الله علیها خورشید بی‌نشانه، خیلی ها دوست دارن ظاهر اون حضرت بشن ولی نمیدونن کجا، ولی من میگم اگر با دلت زیارت بکنی میتونم بهت زیارت قبول بگم. زیارت میکنیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تا سلام دوباره.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك وأصفيائه التي انتجبت وفضلت واخترت على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لا ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر. اللهم بدم أولادا اللهم وكما جعلت أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغرب أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين.